ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. در شبانه روز گذشته نزدیک به 43,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. یک مقام وزارت بهداشت ایران درباره فرو ریختن سیستم درمانی کشور هشدار داد. ابراهیم رئیسی لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبان روز گذشته نزدیک به 43,000 بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند. در طی این مدت 536 بیمار هم جان خود را از دست دادند و تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران به 96,000 تن نزدیک می شود. شماری از نهادهای داخلی و بین المللی شمار قربانیان را 2-4 برابر آمار اعلام شده می دانند. تعداد شهرهای قرمز به 336 شهر رسیده و برخی از شهرها در وضعیت فوق بحرانی یا سیاه قرار گرفتند. به رغم وعده مسئولان برای ساخت واکسن داخلی و واردات انبوه واکسن خارجی، تا کنون نزدیک به 3,500,000 نفر هر دو دوز واکسن خود را دریافت کردند. رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران نسبت به فروپاشی سیستم درمانی کشور هشدار داد. امیرعلی سوادکویی با تاکید بر اینکه تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا بیش از آمارهای رسمی است، وضعیت ایران را فاجعه بار توصیف کرد. او روز چهارشنبه در مصاحبه با خبر آنلاین گفت که بیمارستان‌ها در شرایط بحرانی به سر می‌برند و با کمبود سرم و دارو و نیز کمبود تخت‌های بیمارستانی به ویژه در بخش مراقبت‌های ویژه مواجهند. گسترش شدید ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان در ایران در شرایطی است که روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود و تا کنون در مجموع حدود 17 میلیون دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی لیست وزرای پیشنهادی خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گفته علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، لیست وزرای پیشنهادی روز شنبه در جلسه علنی اعلام وصول خواهد شد و پس از آن بررسی صلاحیت نامزدها آغاز می شود. در لیست وزرای پیشنهادی که خبرگزاری ایسنا را منتشر کرده، احمد وحیدی برای وزارت کشور، احسان خاندوزی وزارت اقتصاد، رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی، حسین امیر عبداللهیان وزارت امور خارجه، اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات و عزت الله زرقامی برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شدند. بر اساس رویه چند دهه اخیر، اسامی وزرای اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه پس از هماهنگی و تصویب رهبر جمهوری اسلامی اعلام می شود. خاطر نشان کنم که درباره لیست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی کمی دیرتر در همین برنامه با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو خواهیم کرد. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز چهارشنبه با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در تل‌آویو دیدار و گفتگو کرد. وضعیت خاورمیانه با تمرکز بر ایران و تقویت همکاری‌های اطلاعاتی، امنیتی و منطقه‌ای بین اسرائیل و آمریکا محور گفتگوها بود. بر اساس گزارش‌ها، در دیدار ویلیام برنز و نفتالی بنت، رئیس موساد و مشاور امنیت ملی اسرائیل هم حضور داشتند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، رئیس موساد در دیدار با رئیس CIA اطلاعاتی را درباره ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، ارائه کرده و گفته است که دولت او توان پیشبرد مذاکرات هسته‌ای را ندارد. سفر ویلیام برنز در سایه تشدید کم سابقه هشدارهای نظامی مقام‌های ارشد اسرائیل علیه ایران صورت گرفته است. و اما دادگاه حمید نوری، دادیار دادگاه انقلاب اسلامی و از عاملان کشتار دهه 60 که در سوئد دستگیر شده است، برای دومین روز ادامه یافت. سیما میرزایی که 14 تن از اعضای خانواده خود را از دست داده و در تجمعی در مقابل دادگاه شرکت کرده بود، به رادیو فردا چنین گفت:
من 14 نفر از اعضای خانواده‌ام و بستگانمون در زندان‌ها اعدام شدن که 7 نفر از اونها توی قتل عامای 67 اعدام شد، سر به دار شدن. بعد بچه‌ها که 6 نفر از این 4 نفر از خواهرام و برادرام، یعنی دو تا برادرم، دو خواهرام و دو تا همسر برادرم که یک خواهرم سال 60 اعدام شده زیر شکنجه به شهادت رسید. ولی این 5 تا کسایی بودن که 7 سال بود در زندان‌های خمینی از سال 60 دستگیر شدن، حکم گرفتن، شکنجه شدن، زندان شدن و در سال 67 در مرداد خونین توسط این هیئت مرگ که شامل رئیسی و نیری و پور محمدی بود، که خود نیری حاکمی بوده که سال 60 برادرای من محاکمه کرده بود و حکم بهشون داده بود، مصطفی من برادر کوچیک من 16 سالش بود دستگیر شد، بعد از 7 سال زندان و شکنجه در همین تابستان 67 سر به دارش کردن. زمانی که خبر اعدام بچه‌ها رو به پدرم داده بودن، میدونین چی گفته بود؟ اولین شهیدمون مصطفی رو اعلام کرد، گفته بود که پسر من 7 سال حکم زندان بود، شما بهش 8 سال حکم داده بودید، آخه برای چی اعدامش کردید؟ بودید پسرت سر موزه بود تا آخرین لحظه. وقتی ما ازش پرسیدیم، چون اینو میبرن توی دادگاه 1 دقیقه، 2 تا سوال میکنه هارومزاده رئیسی، نیری و پور محمد، این 3 نفر بوده، میپرسن اسمت چیه و جرمت چیه، میگه اسم من مصطفی میرزایه و جرمم هواداری از سازمان مجاهدین بوده. همونجا میگه ببرینش. کسایی میبرن مثل امثال حمید نوری، حالا چون من اونجا نبودم نمیدونم حالا حمید نوری بوده یا امثال حمید نوری، ها میبرنش تو راه روی مرگ و در جا، یعنی از اتاق محاکمه میبرن مستقیم برای اعدام. الان دادگاهی شروع شده که حمید نوری که یکی از این جنایتکاراست اومده تو این دادگاه. ما از دادگاه این رو میخوام، باید کلیت این نظام، رئیسی جنایتکار به اضافه خامنه ای، اون موقع خمینی فتوا داد، به فتوای خمینی بچه های ما رو سر به دار کردن، الان خامنه ای جانشینونه. این کلیت نظام باید اینا به محاکمه کشیده بشن، همچنان که داره حمید عباسی محاکمه میشه. باید رئیسی بیاد پاسخ بده، برادر من حکم داشت، خواهر من 1 سال بود از حکمش گذشته بود، بهش میگفتیم چرا آزادش نمیکنی؟ میگفت اگر امروز آزاد کنیم فردا بشه مسعود رجویه. بله، خواهر برادرای ما هوادار مجاهدین بودن، هوادار بودن و به قول خودشون سر موزه بودن. یک نسل کشیه، یک جنایت بزرگ علیه بشریت. ما از تمامی جوامع حقوق بشری، از تمام دادگاه های بین المللی میخوام به عنوان یک خانواده که فقط 7 تا از خواهر برادرم اعدام شدن، 7 سال زندان و شکنجه شدن. الان یکی از همبندیاش یک خاطری از برادر من تعریف کرد، خیلی الان حالم بده. چرا بعد از 7 سال بچه های ما رو کشتن؟ اینا باید در میز عدالت کشیده بشن، باید محاکمه بشن، یا تو سازمان های مللی، بین المللی و یا در خرابر مردم ایران. باید به ما بگن بچه های ما رو کشتن، جنازه جون رو ندادن، شما رو قبر جون رو ندادن. خدا شاهد 4 هفته متوالی زنگ می زدن به خونه پدرم که امروز بیاید ساک مصطفی رو بگیرید، هفته بعد بیاین ساک حسین رو بگیرید. اینا تنها بچه های ما رو نکشتن، اینا پدر مادرای ما رو کشتن، به خدا بچه های ما رو کشتن. من خودم متأهلم، 4 تا بچه دارم، هیچ کدوم روز خوش ندیدم. شما حساب کنید یک خانواده چقدر اذیت و عذاب و زجر باید بکشه.
بله، سیما میرزایی بود که 14 تن از اعضای خانوادهش رو در اعدام‌های دهه 60 از دست داده و در تجمعی در مقابل دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین دادگاه انقلاب اسلامی، از عاملان کشتار دهه 60 در سوئد شرکت کرده بود. در گفتگوی با رادیو فردا حضور داشت که صحبت‌های او رو شنیدید. اما در ایران روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی فهرست وزیران پیشنهادی خود رو به هیئت رئیسه مجلس داد. درباره این موضوع با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان به ما پیوسته همراه میشیم. آقای مهرابی، خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. اونجوری که رسانه ها منتشر شده، فهرست وزرای پیشنهادی آقای رئیسی فهرستی است که بسیار نزدیک است به سپاه پاسداران و به بیت رهبر جمهوری اسلامی. اگر بخوایم فقط بخش سیاسیش رو مثلا نگاه بکنیم، در بین وزرا باید از وزارت امور خارجه شروع بکنیم، جایی که حسین امیر عبداللهیان قرار هست به مجلس در واقع معرفی شده و از مشاورین امور بین‌الملل رئیس مجلس شورای اسلامی هست، همین الان به سپاه پاسداران نزدیک، سابقه سپاهی داشته. درباره وزارت خارجه فکر میکنی که چه، شما فکر میکنید که چه رویکردی بر از وزارت خارجه خواهیم داشت اگر آقای امیر عبداللهیان در مجلس تایید بشه؟
درباره وزارت خارجه به نظر میرسه که آقای رئیسی برخلاف گمانه‌زنی های اولیه خودش رو از سایه سعید جلیلی عملا بیرون کشید و به جای علی باقری کنی حسین امیر عبداللهیان رو معرفی کرد که به هر حال به سپاه قدس و نهادها اینچنین نزدیکه، اما به نوعی شاید کلیتش در ادامه وزرای خارجه قبله، هرچند که به لحاظ اجرایی ممکنه خیلی ضعیف‌تر باشه ولی قاعدتا خیلی متفاوت هست با آقای جلیلی و همفکرانش. به نظر میرسه که به هر حال آقای رئیسی با وجود همه مواضع تندی که در دوره مناظره های شکل این چنینی داشته، در نهایت خیلی نخواسته در حوزه های سیاسی ریسک بکنه و وزرایی رو انتخاب کرده که به نوعی حالا به تعبیری کم‌حاشیه باشن و درگیری ها کاهش پیدا بکنه، هرچند که در بسیاری از حوزه ها به هر حال اونها توان بالایی ندارن و چهرهای گمنام و ناشناخته ای هستند. در حوزه وزارت خارجه هم عملا این چنینی هست و به نظر میرسه که به هر حال آقای رئیسی خیلی هم نمیخواد تنش جدی ایجاد کنه و میخواد حالا روند قبلی با یک شیب ملایمتری ادامه پیدا بکنه، هرچند که در حوزه های منطقه‌ای همون ساختارها عملا حفظ میشن و به نوعی سپاه قدس بیشتر حاکم است.
گفته میشه بعضی از تحلیلگران درباره آقای امیر عبداللهیان گفتن که انتخاب آقای رئیسی درباره امیر عبداللهیان نشانگر این است که دولت جدید عملا پالسی که داره میده، نشانه‌ای که علامتی که داره میده این هست که به بهبود روابط سیاسی یا اقتصادی با غرب خیلی علاقه‌ای نخواهد داشت. چقدر با این موافقید؟
برای ممکنه که به لحاظ تبلیغات داخلی این پالس داده بشه، اما در بیرون هم به نظر میرسه که صحبت‌های هست که نشون میده مذاکرات بنا هست آغاز بشه و آقای رئیسی به هر حال حتی با این ترکیب اقتصادی کابینه خودش نشون میده که مانند دولت آقای احمدی نژاد به بهبود مذاکره با غرب و بهبود وضعیت اقتصادی و برداشته شدن تحریم ها امیدوار هست و به جز اون کار دیگه نمیتونه انجام بده. از سوی دیگه با وجود ادعاهایی که میشه، روند فعلی کابینه متفاوت هست با اون چیزی که به هر حال افرادی مثلا مانند آقای جلیلی مد نظر داشتن یا این که کلن فضا بسته بشه. یعنی به صورت کلی با وجود تبلیغات داخلی، فضاسازی در خارج یا پیام‌هایی که به کشورهای خارجی منتقل میشه مبنی بر این هست که به هر حال دولت فعلی هم تمایل داره که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و تا حدودی روابط بهبود پیدا کنه. البته این که حالا این موضوع تا چه حد در اجرا به نتیجه میرسه بحث دیگری است، اما به هر حال اون پیامی که به خارج از کشور داده میشه با پیامی که به داخل داده میشه متفاوت هست و گویا بنا هست که روند دولت قبل با شیب ملایمتری در حوزه سیاست خارجی ادامه پیدا بکنه.
خیلی کوتاه درباره اسماعیل خطیب هم صحبت بکنیم، روحانی که متولد سال 1040 هست و از شاگردان فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی هم بوده و در این حال رهبر جمهوری اسلامی. آیا این به طور مشخص به نظر میاد که کاملا باید با سیاست‌های رهبری جمهوری اسلامی همسو باشه و همینطور نهادهای اطلاعاتی موازی؟ 20 ثانیه لطفا.
آقای خطیب برخلاف آقای علوی سابقه حضور در وزارت اطلاعات رو داره، و پیش از این هم رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده. به نظر میرسه آقای رئیسی نمیخواست افرادی مانند مصطفی پورمحمدی رو انتخاب بکنه که به نوعی همسط او هستن و آقای خطیب رو ترجیح داده که به هر حال تا حدودی روی اون نفوذ هم داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از تو احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. من مرتضی قاسم‌فر هستم، برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.